أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث ما بحث منطق ما انشاءالله به حلو قبله قصد داریم کلیاتی از منطق رو اگر بتونیم در 10 جلسه که حالا بعید 10 جلسه بتونیم تموم کنیم، کلیاتی از منطق رو بخونیم، مقدماتی از منطق رو بخونیم، بعد انشاءالله بعد از این منطق تفصیلا وارد مباحث منطق میشه. اما قبل از ورود هر علمی یه سری مباحث رو مطرح میکنن به نام رؤوس ثمانیه. حالا ما یه مقدمه هم اینجا برای این جزوه‌مون آوردیم، اگر وقت دارید حتما مطالعه کنید مقدمه رو. اما قبل از ورود هر علمی، برای اینکه یک آگاهی کلی نسبت به اون علم پیدا کنیم، علما یک بحثی رو مطرح میکنن به نام بحث رؤوس ثمانیه. در واقع ما دو تا بحث داریم قبل از ورود هر علمی، دو تا بحث علما مطرح میکنن، یک رؤوس ثمانیه، دو مقومات علم. رؤوس ثمانیه شامل 8 قسم، مقومات علم شامل 3 قسم. مقومات علم شامل موضوع، مبادی و مسائل میشه. موضوع، مبادی و مسائل، به اینا میگن مقومات علم. اما یه بحث دیگه داریم به نام رؤوس ثمانیه. رؤوس ثمانیه چند تاست؟ 8 تاست. رؤوس ثمانیه وقتی میگیم یعنی رؤوس 8 گانه. خب رؤوس ثمانیه چیه؟ ما یکی میخوایم بحث کنیم و البته اینو قبلش عرض کنم، رؤوس ثمانیه رو برای این میخونیم، برای اینکه یک آگاهی کلی نسبت به اون علم بگیریم. یعنی شما وقتی میخواید یک شهری رو از یه شهری حرکت کنید برید به مقصدتون برسید، اگر از بالا نگاه کنید یا به نقشه نگاه کنید خیلی خیلی برای شما راحت تره تا اینکه وارد بشید و بخواید کوچه پس کوچه رد شید. دقیقاً کار رؤوس ثمانیه همینه، شما از بالا به اون علم نگاه میکنید و یک آگاهی کلی نسبت به اون علم پیدا میکنید. و اینم عرض کنم این آگاهی شما در واقع برون علمی، یعنی ما وارد مسائل علم نمیشیم، وارد مباحث علمی نمیشیم، اینجا فقط کلیاتی از خارج برمی‌کنیم. مثلا میگیم مؤلف این علم کیه؟ مؤلف این علم وقتی میگیم مثلا مؤلف علم منطق وقتی بیان میکنیم که چه شخصیه وارد علم شدی؟ نه. یا وجه تسمیه، چرا به این علم میگن منطق وقتی وارد این بحثا میشیم؟ یعنی وارد منطق شدیم؟ نه. یا مثلا روش تعلیم این علم چیه؟ وقتی روش تعلیم بازم وارد اون مسئله منطقی شدیم؟ نه، وارد اون علم نشدیم. پس این بحث رؤوس ثمانیه در واقع بحثی که برون علمی اولا و ثانیا برای این می‌خوایم که کلیاتی از علم رو بدانیم. خب اولی رأس از رؤوس ثمانیه چیه؟ رؤوس ثمانیه اولیش صمد. صمد چی؟ یعنی وجه تسمیه. چرا به این علمی که ما می‌خونیم بهش میگن منطق؟ وجه تسمیهش چی؟ منطق از حیث ادبی بخوایم بررسی کنیم، منطق از نطق میاد. نطق هم 2 جور داریم، نطق ظاهری داریم و نطق بفرمایید باطنی داریم. نطق ظاهری به چه معناست؟
سخن،
تکلم، صحبت کردن، تکلم. نطق باطنی به چه معناست؟
تفکر.
اینجا که داریم منطق رو بیان میکنیم و میگیم منطق از نطق، ما نطق باطنی کار داریم. تو منطق با چی کار داریم؟ با نطق باطنی کار داریم، با تکلم مثلا کار نداریم. این از حیث ادبی بود که منطق رو وقتی از این بدای بررسی میکنیم، حتی از حیث لغوی مثلا میکنم، از حیث لغوی وقتی بررسی میکنیم منطق رو، یا به معنای تکلم کردن یا به معنای تفکر کردن از حیث لغوی. اما از حیث ادبی اگه بخوایم بررسی کنیم، منطق از 2 حالت خارج نیست، یا اسم مصدره یا مصدر میمیه باشه، یا مصدر میمیه یا اسم مکانه. خب این متوقف برای اینکه ما مصدر میمی رو توضیح بدیم چیه و اسم مکان رو توضیح بدیم چیه. اسم مکان که مشخص، اسمی که دلالت میکنه بر مکان. اگر یادتون باشه دیروز تو بحث‌های ادبی ما گفتیم یکی از مشتقات چی بود؟ اسم مکان بود، یکیش هم اسم زمان. این اسم مکان این همون منظور اون همون اسم مکان. و دیروز عرض کردیم که اسم زمان و اسم مکان بر وزن مفعل و مفعل میان، بر وزن مفعل و مفعل. برای اسم مکان مفعول مؤخر میتونید یه مثال بزنید؟ مثل مسجد. مسجد. مسجد برای وضع مفعوله. اسم مکان دعوت میکنه برای مکان. مسجد یعنی چی؟ یعنی محل سجده کردن. محل سجده کردن. یا مثلا میگید مشرق، یعنی محل چی؟
سجود دیگه.
نه نه مشرق. یه مغرب داریم محل غروب کردن، مشرق داریم محل طلوع کردن.
زمان میشتم.
بله؟
اسم زمان داریم مشرق.
حالا هم مکان هم زمان هم. و هر دو استعمال شده. مقتل داریم محل کشته شده. مقتل. باز به عوض مفعل و مفعل میاد اسم مکان. فعلا چون به عوض مکان به عوض مفعل و مفعل. اینجا منطق یعنی چی؟ منطق رو وقتی به معنی تفکر بگیریم محل. اگر اسم مکان باشه منطق به معنی چی؟ محل تفکر کردن. اما الان محل تفکر یعنی چی؟ یعنی ما اینجا میخواییم محل تفکر کردن صحیح رو به شما بگیم، چون منطق کارش اینه. منطق کارش اینه که میخواد روش صحیح فکر کردن رو به شما یاد بده. یعنی محلی است، اگر منطق رو معنی اسم مکان بگیریم، یعنی محلی است برای تفکر بفهمید صحیح. این میشه منطقی که اسم مکان رو در نظر بگیریم. اگر مصدر میمی در نظر بگیریم، چون مصدر سه قسمه، مصدر میمی داریم، مصدر اصلی داریم و مصدر ثنایی داریم. مصدر رو باز تو بحث‌های ادبی تعریف کردیم. این مصدر رو تو فارسی آخرش دال و نون یا تا و نون داره، به طوری که اگر نون رو بندازید معناش برگرده به چی؟ به ماضی. حالا مصدر میمی هم در واقع همون مصدره، مصدر اصلیه، همون مصدری که تعریف کردیم، منتها یک تأکید توش خوابیده. فرق مصدر میمی و مصدر اصلی یک تأکید توش خوابیده. اینجا مصدر میمی اگه معنا کنیم به معنای علم منطق علمیه که در مقام بیان، در مقام تفکر کردنه، معنای تفکر کردن. منطق چرا به این علم میگیم منطق؟ چون در مورد تفکر کردن بحث میکنه. پس اگر اسم مکان بگیریم، یعنی محل این منطق، این منطق محل نیست برای تفکر کردن. اگر مصدر میمی بگیریم، یعنی منطق
تفکر کردن،
تفکر کردن رو ما یاد میده، اون تفکر کردن. این وجه تصمیه هست. این از رأس اول که سمت وجه تصمیه. پس وجه تصمیه منطق شما یاد گرفتید. میگید منطق از حیث لغوی از نطق میاد. نطق دو معناست، نطق ظاهری و نطق باطنی که گفتیم. تکلم نطق ظاهری و ورجم بودیم تفکر نطق باطنی است. از حیث ادبی هم وقتی بررسی میکنیم منطق با وضع مفعله، یا اسم مکانه یا مصدر. اگر اسم مکان بشه به معنی محلی برای تفکر کردن، و اگر مصدر می باشه به معنی تفکر کردن. یه علمی که در مورد تفکر کردن بحث میکنه، یعنی اینجوری میشه. این سمت. بریم بعدی. مؤلف، مؤلف به منطق کیه؟ اونه که منطق خوندن
ارسطو.
ارسطو
با یه روایت
دیگه، البته حالا با یک روایت به قول شما. غرض اینجا بعد بس مفصل داره رو بخونن، چون ما منطق مقدماتی میخوایم بگونم. غرض از این علم چیه؟ صیانت ذهن از خطای در تفکر. یعنی ذهن رو از خطای در تفکر کردن مسئول میداره، حفظ میکنه. ذهن رو از خطا کردن حفظ میکنه. بفرم.
این معلمش
که
میگه سرش بحثه،
یعنی غیر زرتشتی کسی دیگه میگه. آره بعضی میگن افلاطون، بعضی میگن سقراط، یه بحثی هست. البته مهم نیست، ثمره ای نداره. ایرانی‌ها
از
تفلسفه آقای استاد
چیزی
نظر داره،
کتاب شما خیلی
رهبر خرد.
تو اول مقدمش گفته ایرانی ها منطق
رو بردن ایران مشهور. حالا بازم ارسطوه. حتی یه بحث مفصلی هست. ما یک حکمت فهلویه داریم، اینو من واردش نمیخوام بشم. حکمت قبل از یونان هم ما حکمت وجود داشتیم و از ایران منشأ گرفت. این بحث ها رو بحث تاریخی فعلا بمانه. غرضش چیه؟ یعنی شما منطق میخونید چه غرضی عائد شما میشه؟ صیانت ذهن از خطای در تفکر. یعنی باعث میشه که شما در تفکر کردن از خطا دور باشید. در تفکر کردن از خطا دور باشید. این هم از غرض علمه. اما منفعتش چیه؟ منفعتش همینه. منفعتش اینه که ما وقتی وارد هر علمی میخواییم بشیم، قبلش وقتی منطق بخونیم این باعث میشه که صیانت ذهن از خطا وجود صیانت ذهن از خطا رو داشته باشه، بهم رو داشته باشه. و وقتی خطایی در تفکر نداشته باشیم وارد علم دیگه بشیم دوباره به مشکل بر نمیخوریم. منطق من فقط اینو بگم تای منطق اینه که شما ذهنتون از خطایی در تفکر با چطوری بعدا جلوتر میرسیم، چجوری باعث میشه منطق تا شما خطا نکنید در فکر کردن، چطوری شما رو میرسیم. این هم از منفعت، منفعت هم در واقع همین بود. چهار، البته یه فرق بین منفعت و غرض وجود داره که اینو هم میسپارم به شما. فرق منفعت با غرض چیه؟ اونه که میتونم جلسه آینده بیارم فرق بین منفعت و غرض دقیقا چیه. میام رو مرتبه، مرتبه المنطق کجاست؟ در چه جایگاهی قرار داره؟ مرتبهش کجاست؟ خب، این متوقف بر این مقدمات. مقدمات چیه؟ علوم بر دو قسمه، علم بر دو قسمه. بعضی از علوم هستن، بعضی از علوم هستن عالی هستن و بعضی از علوم هستن اصالی هستن. علوم عالی یعنی چی؟ علومی که مقصود بالعرض هستن، مقصود به ذات نیستن، ابزار. اینو بحثش کردیم تو بحث ادبی، بحثش کردیم گفتیم علومی که ابزارن، ببین میخونده میشه برای که برسیم به یه علم دیگه. به این علم میگن چی؟ علم عالی. اما بعضی از علوم اصلا مقصود به ذاتن، ما میخونیم برای که به همون علم برسیم، نه اینکه واسطه بشه و ابزار بشه برای رسیدن به علم دیگه. به این علوم میگن علم اصالی. علم اصالی خودش برای دو قسمه، حکمت، حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری خودش باز بر سه قسمه، الهیات، الهیات، طبیعیات و ریاضیات. حکمت عملی هم بر سه قسمه، اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون. که این اخلاقی ناظر به اخلاق فردیه، تدبیر منزل ناظر به اخلاق خانواده است، سیاست مدر ناظر به اخلاق اجتماعیه. این تقسیم بندیه. خب این تقسیم بندی، اما مرتبه المنطق کجاست؟ در چه جایی قرار داره تو این؟ و این عرض کنم این در باب تقسیم بندی از علم رو که ما بیان کردیم حصر عقلی داره. یعنی شما علومی رو پیدا نمی‌کنید که خارج از این علم، یعنی حکمت عقلی و حکمت نظری باشه. البته یه نکته باید متذکر بشیم و اون اینکه این تقسیم بندی که ما داریم اینجا بیان می‌کنیم برای علوم حقیقیه، چون علوم خودش برای دو قسمت، یه سری علوم حقیقی داریم یه سری علوم اعتباری داریم. علوم حقیقی و علوم اعتباری. علوم حقیقی و علوم اعتباری. این درس معنی برای علوم حقیقی. علوم اعتباری مثل ادبیات. ادبیات علم اعتباری، ما اعتبار کردیم. ما گفتیم آقا فاعل رو شما چی کن؟ مرفوع کن. مفعول و منصوب. خودمون ایجاب اعتبار کردیم. خودمون. اما علوم حقیقی علومی هستن که حیثیت انکشاف دارن، یعنی از عالم خارج یه واقعیت در عالم خارج هست ما چیکار میکنیم؟ کشف میکنیم. درست؟ ادبیات اینجوری نیست. ادبیات اینجوری نیست که الان یه نوش در عالم خارج یه سری علوم یه سری مسائل وجود داشته باشه بعد ما بیایم از خارج اون رو در بیاریم آگاهی پیدا کنیم و بگیم مثلا یه ادبیات. نه، این ادبیات ما خودمون ایجاد کردیم، اعتبار کردیم به علومی که خودمون اعتبار میکنیم، ایجاد میکنیم، اعتباری یک واژه اومده اعتبار کرده بهش میگن علوم اعتباری. علوم نفس الامری و یا علوم حقیقی به علومی میگن که حیثیت از عالم خارج ما، از عالم خارج ما کشف میکنیم، یعنی در عالم خارج یه سری حقایق وجود داره ما رو کشف میکنه. این تقسیم بندی که گفتی برای علوم حقیقی، و همه علوم خارج از این تقسیم بندی نیستن. علم الهی این فلسفه است. علم طبیعیات هم همون بفرم
ریاضی
نه ریاضیت که علم طبیعیات شیمی این علوم دانشگاهی هم علوم طبیعیات در باب اکثرات علوم طبیعیات رو بخار فیزیک بخارم شیمی هم ریاضیات هم که علم اما حکیم واقعی به معنای واقعی به کی میگن؟ ما به علی سینا میگیم حکیم یا میگیم علامه علامه ذوالفنون و حکیم به کی میگن؟ علامه ذوالفنون مثل علامه حضرت داوودی که ما بهش میگیم علامه ذوالفنون به کسی میگن که تمامی این علوم رو داره باشه اهم از حکمت عملی و حکمت نظری و حکیم هم به این میگن حکیم هم به مثل بوعلی بوعلی تو طب صحبت داره طبیعیات کتاب داره تدور داره فلسفه ریاضیات حکیم به این میگن
فقه جز به این علوم نیست
فقه هم جز علوم اعتباریه و علامه ذوالفنون هم به این شخص میگه که تمامی این علوم رو داره باشه
پس
نه اینکه فقط این نوکی زده باشه
عالم اسلامی به کار میبریم در واقع باید صاحب این علوم رو عالم بدونیم نه فقیه رو در واقع
فقیه هم عالمه اما زیر مجموعه فقه زیر مجموعه علم نیست
نیستش
زیر مجموعه علوم نیست اعتباری اما سوال
الان هم همچه آدم هایی هستن که
و علامه حسنزاده همون
نه بقیر از حسنزاده
آقای جوادی رو شما میتونید فرض کنید ایشون فیلسوف هست حالا تو مباحث طبی و فیزیک و شیمی اینا ولی مستاق بالاش هم علامه حسنزاده هست
علوم عالی اعتباری قطعا باید عالی باشه دیگه علوم اعتباری باید قطعا عالی باشه
نه علوم اعتباری
علوم حقیقی هست که عالی باشه علوم حقیقی که عالی باشه هم
علوم حقیقی از علم خارج این منطقی که
عالی باشه
منطقی که ما داریم
اینا که اعتباری نیست خودمون اعتبار
نه ما اعتبار مباحث منطقی رو ما اعتبار نکردیم
یه قانون هست
ما منطق رو ایجاد نکردیم
یه قانون تو عالم
هست محاورات خودمون رو اومدیم
بله نظم دادیم بشه
بله نظم دادیم و در واقع
روش استنباط مغز رو ما کشف کردیم
چه کشف کردیم همون ریسنت انکشاف ما داشته باشه میفته نه حالا سوال ما این مقدمات رو چی گفتیم برای اینکه ببینیم مرتبه علم منطق کجاست مرتبه منطق کجاست خیلی ساده میگی زیر مجموعه علوم عالیه زیر مجموعه علوم عالی اینا پس در واقع رأس بعدی پنجمین رأس روی سمانیه فرضاً حضور شما مرتبه است یه علوم عالی است ششمین قسم از روی سمانیه طبق کتاب جنسه جنس رو من وارد مباحث میرم تو بحث خیلی مهمه بحث جنس فقط من خلاصه به شما بگم جنس و واگذار میکنم به خوندن خود متن کتاب جنسش جزء معقولات ثانویه
منطقی
حالا معقولات ثانویه منطقی چیه؟ من توضیح مفصلش رو میزنم برای آینده اما خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم خیلی مسئله مفصلی هم هست من نمیخوام واردش بشم ولی معقولات بعد در واقع سه قسم معقولات اولا یا بهش ماهیات هم میگن ماهیت معقولات ثانویه منطقی معقولات ثانویه فلسفی معقولات داشت این بحث بازه خیلی مهمیه تو مباحث فلسفی خیلی کار داره منطق زیرم شد کدوم که از معقولات میگه معقولات ثانویه منطق خیلی خلاصه بگم بعضی از معقولات هستن هم در ذهن بعضی معقول به معنی مفهوم ها معقول یعنی مفهوم یعنی اون چیزی که مورد فهم ما واقع میشه
کلیات
که البته مورد فهم باشه من خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم کلیاتی که ما فهم میکنیم از سه حالت خارج نیست. درست؟ یا مقوله توپولوژی مقوله ثانوی منطقی یا مقوله ثانوی فلسفی. بعضی از مقولات هست، بعضی چیزایی که ما درک میکنیم هم در خارج وجود داره و هم در ذهن. بعضی از مقولات هم در خارج وجود داره و هم در ذهن. به این مقولات میگن مقولات اولیه ماهیت. مثلا فرض بکنید این صندلی که شما مشاهده میکنید، خود این صندلی در عالم خارج هست و قابلیت داره این صندلی بیاد تو ذهن، تو خودش نه، صورتش. صورت این صندلی میتونه بیاد تو ذهن یا نه؟ این ماژیک رو وقتی شما نمیگید، خود این ماژیک در عالم خارج هست، وجود داره و قابلیت داره تصویر این ماژیک بیاد توی ذهن. به این نوع از معقولات که من فهم کردم، مورد فهم من واقع شد که هم در خارج وجود داره، در عالم خارج هست و هم میتونه در عالم ذهن بیاد. میگن معقولات اولا یا معقولات اولیه. درست؟ یا ماهیت. اما بعضی از معقولات هستن فقط در ذهن وجود دارن. یعنی در عالم خارج بگیم آقا مصداق شما نشون بده، شما نمیتونید نشون بدید. فقط ذهنی هم. تو مباحث منطقی بعضی از مباحثی که مطرح میکنیم مثل جنس، نوع، عرض، اینا مباحث صرفا ذهنی هم. یا الان ما اینجا چون مطرح نکردیم بحث شما، مثلا جلوتر اشاره میرسید. علم رو تقسیم بندی میکنیم بر دو قسم، علم تصوری و علم تصدیری. علم تصوری به اون علمی میگن که توش حکم نداشته باشه، و علم تصدیری به اون علمی که حکم داشته باشه. الان میرسیم مفصل تعریفش. اما یا اینجوری بگم، یه مثال توضیح میدم. کلی و جزئی، مفاهیم بر دو قسم تقسیم میشن، مفهوم کلی و مفهوم جزئی. بعضی از مفاهیم مثلا جزئی هست، یعنی یک مصداق بیشتر در عالم خارج. به این مفاهیم میگن مفاهیم جزئی. مثلا میگید این ماژیک جزئی، کلی جزئی، کوه دماوند جزئی، کلی جزئی، نمیدونم حوزه علمیه قائم چیزه جزئی کلی. چرا؟ چون یه مصداق بیشتر نداره. اما بعضی از مفاهیم مثل کلی هم، مثل کوه، کلی جزئی، کلی چون مصادیق متعدد داره. درست؟ حالا من به شما میگم الان بس کلی و جزئی رو شما متوجه شدید. سال کلی رو الان برای من نشون بدید در عالم خارج. مفهوم کلی در عالم خارج وجود داره؟ مفهوم کلی مفهوم اصلا چیز ذهنیه در عالم خارج. نه شما به شما بگید آقا کلی رو من نشون بدید، مفهوم کلی خود کلی ها
ذهن اعتبارش کرده. برای
احسن ذهن اعتبارش کرده.
مفهوم خدا چی؟
حالا وارد نمیشه.
خدا مفهوم
درست نیست. کلی جزئی بسته. این من دیگه وارد این مسئله نمیشم.
خدا
بعضیا خدا تو جزئیه مشخص. خدا جزئیه. چرا؟ حالا وایس. چون یه مثال بشه نداره خدا. کلی باشه که معنی
نداره. میتونه کلی یه مثال داشته باشه. میتونه کلی اصلا حساب نداشته باشه. میتونه خدا کلیه که یک مثال داره. یک مصداق قابل اثبات براش داره، ولی خدا میتونه چند مصداق داشته باشه. حالا همون خیلی داشته باشه.
نه اونی که شما میگی اون معنای واجب الوجوده. واجب الوجود یک مفهوم، من نمیخوام وارد من
اصلا واجب الوجود
بنظرم. واجب الوجود یک مفهوم کلیه. بله. اما خداوند یک مفهوم جزئیه، چون یک مثال بیشتر نداره. یک مثال البته جزئی و کلی و یه نفر
خدا تو عالم خارج هست دیگه.
ما اگر بگیم خداوند کلیه میشه کفر.
چرا؟
خاطر اینکه شما برای خداوند مصادیق متعدد داره. چون از مشهد بلند شدن بعضی ها، حالا اونایی که از مشهد بعضی بلند شدن اومدن شمال. کجا؟ آمل. کجا؟ دم در خونه علامه حسن‌زاده. گفتم شما کافری. چرا؟ چون ایشون میگن خدا
کلیه.
ایشون آره دفیکه بود. چون ایشون میگه خدا کلیه. ولی اینو من بگم کلی عرفانی داریم، کلی منطقی داریم. اینی که داریم میخونیم کلی منطقیه. چرا؟ خداوند کلی عرفانی هست. کلی عرفانی یعنی اینکه چی؟ یعنی محیط به کل شیء، احاطه داره به همه چی. مفهوم کلی عرفانی به این معنی است، یعنی احاطه داره، برای خدا احاطه داره، پس کلیه. اما از حیث منطق ما داریم منطق میکنیم الان. از حیث منطق کلی و جزئی رو معنا کردیم. گفتیم اگر یک مفهوم یک مصداق داشته باشه جزئی، چندین مصداق کلی. سوال خداوند کلی یا جزئی؟ منطقی جزئی. چرا؟ چون یه مصداق داره. اون بحثی که شما میگید مفصل بعدا میرسیم. عرضم به حضور شما که حالا سوال کلی رو، مفهوم کلی رو با نشون بده تو عالم خارج
نمیشه.
نمیشه. مفهوم کلی جزئی این مفاهیم که تو عالم خارج نیست. من بگم الان من ماژیک بله شما میام ماژیک نشون بدید میگه آ این ماژیک، اما مفهوم کلی رو در عالم خارج نمیتونید نشون بدید میگه آ این کلیه. مفهوم کلی ها نمیتونید نشون بدید به این نوع مفاهیم که صرفا ذهنی ان و مایبایزای خارجی ندارن و مثال خارجی ندارند میگن معقولات ثانویه منطقی. منطق در مورد مفاهیمی بحث میکنه که صرفا ذهنی ان و ما به ازای خارجی ندارم، مثل جنس فست. همین مفهوم کلی و جزئی که مثال زدیم بس منطقیه دیگه. کلی و جزئی رو ما تو منطق میخونیم. خب کلی و جزئی در عالم خارج من نشون بدی وجود نداره. بس منطق در مورد مفاهیمی بحث میکنه که صرفا ذهنی هست. بفرمایید شما بعد خارج از بحث نباشه.
نه همون مرمون رو بخواستم که شما مفاهیم کلی می تو ذهن نمیشه ولی در عالم عقل چی؟ مفهوم
مستاق
ندارن
مثلا عواله اون یه بحث دیگه است. ما تقسیم بندی عواله به اعتبارات متفاوته، یعنی به یه اعتباری عالم رو تقسیم میکنیم به عالم ذهن و عالم خارج، به یه اعتبار تقسیم میکنیم به عالم ملکوت، عالم لاهوت، عالم جبروت. این دوتا از هم منفکن جدا هم. ما با اون فعلا کار نداریم. شما سوال
خارج منظور خارج از دنیاست یا
خارج از ذهن؟
خارج از ذهن
دیگه سوال ندارید. حالا ما میگیم منطق جنسش چیه؟ شما باید جواب چی بگید؟ معقولات ثانویه منطقی. سوال کردن از شما معقولات ثانویه منطقی چی میگید؟ معقولاتی هستن که ذهنی هستن، یعنی ما به ازا مصداق در عالم خارج ندارن. معقولات ثانویه فلسفی بماند، این جنسه منطق. اما قسمت تقسیم بندی یعنی منطق، قسمت یعنی تقسیم بندی. منطق با چند قسمت تقسیم میشه؟ رأس بعدی از رؤوس ثمانیه
تصور و تصدیق.
یه مقدار یه پله بیاد عقب‌تر بر دو قسم، یه پله بیاد عقب‌تر.
علم حضوری، علم مصفدی، مادی و سوری.
خیلی
آقا
اصلا مادر و مادی سوری قسمت یا همون تقسیم بر دو قسمه. من اینجا بگیسم منطق مادی و منطق سوری. تقسیم بندی منطق بر دو قسمه، منطق مادی و منطق بفرمایید سوری. منطق مادی چیه؟ منطق سوری چیه؟
مادی اونایی که میشه براش نشونش داد.
خب
میشه با چیه خمس بود؟ میشه ما رو حسش کرد،
حواس پنجگانه.
ولی سوری ها نه نیست توی ذهن ما؟
نه نه کنید. شما اینو در نظر بگیرید، یه استدلال، چون منطق یه علم استدلالی، ما بحث جلوتر میرسیم، منطق یه علم استدلالیه. استدلال سه قسمه، قیاس، استقرار، تمثیل. قیاس، استقرار،
تمثیل
و قیاس هست که حجت و استدلاله. یعنی به شما گفتن آقا یه استدلال بشین واسه این دلیلت، شما باید چرا کنید صغرا کبرا بشین، یه صغرا میشین یه کبرا، یه نتیجه میگید از این صغرا کبرا، به این میگن قیاس. دو تا قضیه رو کنار هم میزید به نتیجه میرسید. مثلا میگید چی؟ ضارب بر وزن فاعل است، هر آنچه که بر وزن فاعل است اسم فاعل است. نتیجه چی میگیری شما؟
خاطر اسم
فاعل. ضارب
فاعل.
خاطر نداریم
ضارب.
آره. ضارب بر وزن بگیم فاعل است. هر آنچه که بر وزن فاعل است اسم فاعل است، پس
ضارب
اسم فاعل است. خب این که شما گفتید ضارب اسم فاعل است، فرض بکنید شما میگید آقا ضارب اسم فاعل است، ما به شما میگم آقا دلیل بیارید. یعنی استدلال بچینید. فوری استدلال میشه. میگه ضارب بر وزن فاعل، هر آنچه که بر وزن فاعل است اسم فاعل است، پس ضارب اسم فاعل است. استدلال شد یعنی صغرا کبرا شد. به قسم اول میگن صغرا، به قسم دوم میگن کبرا. حالا قیاس و استدلالی که ما میچینیم در واقع دو چیز داره، یه ماده داره، یه چی داره؟
صورت.
فقط این خونه واسه این حوزه رو در نظر بگیرید، این حوزه یک صورتی داره، یک ماده ای داره. ماده این حوزه چیه؟ همون سیما و نواجر و اینا. صورتش چیه؟ صورتی که میبینید
هیئتش.
هیئتشه. هر قیاسی هم که شما در نظر میگیرید دو تا چیز داره، یک صورت داره، یک ماده داره. الان این ماده نیاز چیه؟ ماده نیاز همین الفاظی که ما گفتیم، ظاهره بر وزن فاعل است، هر آنچه که بر وزن فاعل است اسم فاعل است و ظاهره اسم فاعل است. این میشه ماده. مواد ما کلمه ظاهره به کلمه وزن، کلمه فاعل، اینا همین کلماتی که اینجا به کار بردیم ماده این قیاس هست. اما قیاس یه صورتی هم داره، یعنی شما وقتی استدلال میچینید یه سری از حیث صورت هم باید یه سری قواعد رو پیاده کرده باشه. مثلا اینکه شما صغرای شما باید موجبه باشه. موجبه یعنی چی؟ یعنی جمله مثبتی باشه. حالا میخونیم جلوتر رو.
ایجابی باشه،
سلبی باشه. ایجابی باشه، یعنی جمله مثبت باشه. الان ظاهره بر وزن فاعل است، مثبت یا منفی؟ مثبت. اگه بگم ظاهره بر وزن فاعل نیست، بله میشد سالبه یا منفی. مثلا ما میگیم صورت قیاس اینه که تو صغرا مثلا باید موجبه باشه، تو کبرا مثلا باید کلیه باشه. هر امس، هر آنچه که بر وزن فاعل است. نباید بگیم بعضی از اونهایی که بر وزن فاعل است. جزئیه نباید بگیم، باید کلیه بگیم. اینا مربوط میشه به چی؟ جزئیات، کلیات، سالب بودن، موجب بودن. اینا مربوط میشه به چی؟ به صورت قیاس. صورت قیاس باید اینجوری یادش باشه. پس استدلال قیاس که میشه یه صورت داره، یه ماده داره. منطق هم در مورد همین بحث میکنه. در مورد صورت قیاس بحث میکنه، در مورد ماده قیاس بحث میکنه.